بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23 صفحه 21 اقول تعریف هما یحتاج الى مقدمات هیه حاضر نقول لما کانت الاعداد انما تتولد و انما تتعلق من الواحد فنسبت اللفی لبعضها الى بعضن تکون. بحثی که ما در این فصل شروع کرده بودیم این بود که همونطور که معلوم به معلوم تفسیری و تصوری تقسیم می شود، مشهول به جهل بسیط هم به مشهول تصوری و مشهول تشریقی تقسیم می شود، و همونطور که ما می توانیم در هر مشهولی در هر مشهول به جهل وسیطی تحصیل علم کنیم، می توانیم مشهول تصوریمون رو از طریق معلوم تصوری معلوم کنیم و مشهول تصوریمون رو از طریق معلوم تصوری تحصیل کنیم معلوم کنیم. یعنی از معلوم تصوری به مشهول تصوری و از معلوم تصوری به مشهول تصوری پیوند. این خلاصه فصله. مصنف در ضمن بیان اصل مطلب مثال هم میزنه. وقتی رسید به اینجا که گاهی شی مجهول تصوری است، مثال زد به منفصل و ذل اسمین. بعدا وقتی میرسه به این که سه گاهی مسئول تصدیقیست، اونجا یه مثال دیگه میزنه. حالا ما رسیده بودیم به همین بخش که گاهی سه مسئول تصوری، یعنی تصورش مسئول است، مانند ذل اسمین و منفصل. و غیر هما یعنی بقیه اصطلاحات دیگه، حالا حتما اختصاص به این دوتا نداره، اصطلاحات هندسی، اصطلاحات حساب، اصطلاحات دیگری که هست ولو در علوم دیگر، بالاخره تصورشون ممکنه مشهول باشه. حالا شارح یعنی خواجه میخواهد این دوتا کلمه رو که دو اصطلاح هندسی هم توضیح بده، یکی ذل اسمین رو یکی منفصل رو. پنج تا مقدمه ذکر میکنه، با این پنج مقدمه ذل اسمین روشن میشه. منفصل هم که با ذل اسمین فرق مختصر داره، اونم با همین پنج تا مقدمه روشن میشه. بنابراین پنج تا مقدمه ذکر میکنیم برای روشن شدن تصور هر دو اصطلاح، هم ذل اسمین هم منفصل. الان وارد مقدمات میخوام بشیم. اصل میکنم که مقدمات پنج تاست. پنجمین مقدمه میتواند فرع بر مقدمه چهارم باشه، ولی ما اون جدا حسابش میکنیم، مقدمه جدا میگیرینش که راحت تر بتونیم مطالب رو توضیح بدیم. متفرعش میکنیم نه بر چهارمی بلکه بر دومی و سومی و چهارمی. میگیم مثل این که دوم و سوم و چهارم رو تو این پنجم دوباره خلاصه گیری کرده. وقتی پنجم برامون روشن میشه، به راحتی ذل اسمین و منفصل معلوم میشه. حالا ما وارد به ذکر مقدمات میشیم، و الان دیگه وقتی وارد به ذکر مقدمات میشیم کاری به ذل اسمین منفصل دیگه نداریم، میریم تو بحث این مقدمات. بعد از اینکه مقدمات پنج خانه تموم شد، دو مسئله میام سراغ ذل اسمین منفصل. فعلا حالا ذل اسمین منفصل رو میذاریم گوشه ذهنمون، کاری بهش نداریم. در مقدمه اول نسب ادبیه بیان میشه، و این مقدمه دخالتی در بحث ما نداره. ولی چون مقدمه دوم که دخیل در بحث ماست از این مقدمه اول استفاده میکنه، ما مقدمه اول آوردیم. ولی مقدمه اول مباشرتاً دخالتی در بحث ما نداره، مباشرتاً دخالت در مقدمه دوم داره. یعنی مقدمه دوم تبیینش وابسته به مقدمه اوله، بنابراین مقدمه اول لازمه. مثلا لازمه معل واسطه است، نه لازمه بلا واسطه. در مقدمه اول ما دو تا مطلب رو توضیح می‌دیم. یکی این که اصطلاح عاد کردن رو بیان می‌کنیم، و دوم این که بعد از بیان اصطلاحات کردن نسبت بین دو عدد رو توضیح میده. وقتی نسب عددیه که اقسامش بیان میشود روشن میشه. اما آد کردن، اگر عددی بتواند با چند دفعه، با یک دفعه یا چند دفعه اخراج شدن از عدد دیگر، اون عدد دیگر رو به صفر برساند، اصطلاحا میگویند این عدد اون عدد دیگر رو آد کرد، آد با تشدید داد. مثلا عدد دو میتواند هشت را آد کند، چهار مرتبه از هشت اخراج میشه، هشت میشه صفر. یک بار اخراج میکنیم، هشت میشه صفر. بار دوم اخراج میکنیم، میشه چهار. بار سوم میشه دو. بار چهارم که اخراج میکنیم، میشه صفر. پس عدد دو میتواند عدد هشت را آد کند، زیرا با چند دفعه اخراج اون عدد رو به صفر رسوند. گاهی از اوقات هم میبینید با یک دفعه اخراج عددی رو به صفر میرسونه، فرقی نمیکنه با یک دفعه اخراج به صفر برسونه یا با چند دفعه. در هر صورت میگن این عددی که عددی دیگر رو با اخراج خودش به صفر رسوند، اون عدد رو آد کرد. این اصطلاحات که خیلی مهم است. اما نسبت بین دو عدد، برای تبیین نسبت بین دو عدد، ما ابتدا دو عدد رو که با هم ملاحظه میکنیم به دو قسم تقسیم میکنیم. یک قسم رو متباینان میگیم، قسم دوم رو متشارکان میگیم. بعد متشارکان رو به سه قسم متماثلان، متداخلان و متوافقان تقسیم میکنیم. مجموعاً چهار نوع نسبت بین دو عدد به دست میاریم. یکی نسبت تباین، سه تا نسبت تشارک که تشارک تقسیم میشه به تماثل و توافق و تداخل. این چهار تا رو با هم دیگه میگن نسبت عددیه. حالا همه اینا توضیح داده میشه، معلوم میشه. البته معلوم هم هست، ولی خب در اینها تذکران از میشه. دو عدد در صورتی که یکی نتواند دیگری را آد کند، یعنی رابطهشون رابطه‌ای نباشه که یکی از اونها با چند دفعه اخراج بتواند دیگری رو به صفر برساند، و عدد ثالثی هم به جز یک نداشته باشیم که بتواند این دو عدد را آد کند، این دو عدد اصطلاحا متباینان نامیده میشن. مثل 3 و 7، 3-7 رو آد نمی کنی. حتی عدد کچکتر عدد بزرگتر رو آد می کنه، عدد بزرگتر نمی تونی کچکتر رو آد کنه. بنابراین معنا نداره بگیم 7-3 رو آد نمی کنه، باید بگیم 3-7 رو آد نمی کنه. عدد دیگری هم غیر از یک نداریم که این دوتا رو بتونه آد کنه. بله، یک اینها رو آد می کنه، 3 بار از 3 اخراج میشه، 7 بار از 7 اخراج میشه، 3 رو تبدیل به 6 می کنه، 7 هم تبدیل به 6 می کنه. عدد واحد می تونیم رو آد کنه، ولی غیر از عدد واحد عدد دیگری نداریم که بتونه آد بشون کنه. این دو عدد رو که یکی مثل 3 هست، یکی مثل 7 هست، اصطلاحا متباینان می نامید، و نسبت بین هما رو نسبت تباین می سن. این یکی از مصادیق نسب عددی هست. اما متشارکان دو عددی هستن که یا یکی دیگری رو آد کند حداقل، یا عدد ثالثی غیر از یک بتواند هر دو رو آد کند. در هر دو حال این دو عدد رو میگیم متشارک، و نسبت بین هما تشارک. متشارکان همونطور که ابتدا عرض کردم به 3 قسم تقسیم میشن: متماثلان، متداخلان، متوافقان. اگر این دو عدد هر دو مثل هم بودن، هر دو مثلا 5 بودن، اینا میشن متشارکان از سنس متماثلان. یعنی هر دو میتونن هم دیگر رو آد کنن. در متماثلان هر دو هم دیگر رو آد میکنن، هم 5 میتونه این 5 رو آد کنه، هم اون 5 میتونه این 5 رو آد کنه، هر دو میتونه هم دیگر رو به صفر برسونه. قانون در متماثلان اینه که هر یک دیگری رو آد میکنه. متداخلان دو عددی هستن، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، به طوری که کوچکتر در بزرگتر داخل باشد. حالا یک بار داخل باشد یا چند بار داخل باشد. مثلا فرض کنید که 8 و 4، 4 دو بار، یک بار اشتباه گفتم، 4 دو بار بر 8 می گنجه، 4 و 12، 4 در 12 سه بار می گنجه، در 16 4 بار می گنجه به 8. حالا شما چه 12 و 4 و چه 8 و 4 و 16 و 4 و چه بقیه نظیرین ها رو در نظر، این دو عددشون متداخل هست، یعنی یکی داخل در دیگر نیست، یکی مندرج در تحت دیگر نیست. در این حالت باز رابطه تشارکه، زیرا یکی از این دوتا که 4 هست میتواند دیگری رو آد کند. 4 میتونه 8 رو آد کنه با 2 بار اخراج، 12 رو آد کنه با 3 بار اخراج، 16 رو آد کنه با 4 بار اخراج و هاکرسه. این دو عدد هم همون که توجه میکنید، عدد اول که متماثلن بودن، هر یک میتونستن دیگری رو آد کنن. عدد دوم، دو عدد دوم که متداخلانن، هر یک دیگری رو آد نمی کنه، اون کوچیک بزرگتر آد می کنه. قسم سوم از اقسام متشارکان متوافقانن. متوافقان چنینن که هر یک نمیتونه دیگری رو آد کنه، مثل مثلا 6 و 8، هر یک نمیتونه دیگری رو آد کنه، یکی هم نمیتونه دیگری رو آد کنه، بلکه عدد ثالثی غیر از یک که مثلا در اینجا 2 هست میتواند هر دو رو آد کنه. 2 میتونه هم 6 رو آد کنه هم 8 رو آد کنه. 3 بار از 6 اخراج میشه، 6 رو به 0 میرسونه، 4 بار از 8 اخراج میشه، 8 رو به 0 میرسونه. اصطلاحا هم گفته میشه که عدد 12 با عدد 8 با عدد 6 توافق دارن، توافق دارن، نسبتشون توافقه و دو عدد رو میگن متوافقان. پس اینطور شد که دو عدد رو وقتی با هم میشنجیم یا متباینانن یا متشارکان. بعد متشارکانشون یا متماثلانن یا متداخلانن یا متوافقان. توضیح همشون روشن شد. هر 4 قسم رو میگیم، هر 4 نسبت رو میگیم نسبه عددیه. نسبه عددیه شد 4 قسم. یکی تباین، یعنی نسبتی که دو طرفش را، نسبتی که دو طرفش را هیچ عددی جز یک آد نمی کند. یکی از مصادیق نسب عددیه شد تماثل، یعنی نسبتی که دو طرفش هم دیگر را آد می کند. مصداق سوم نسب عددیه شد تداخل، یعنی نسبتی که یک طرفش طرف دیگر را آد می کند. چهارمین مصداق برای نسب عددیه شد توافق، یعنی عدد ثالثی غیر از یک هر دو طرف نسبت رو آد میکنه. این 4 تا نسبت رو اصطلاحا میگن نسب عددیه. این بیان مقدمه اول بود که از رو تصدیق میکنن. بعد وارد مقدمه دوم میشن و روشن میشه براتون که این مقدمه اول در مقدمه دوم دخالت داره و باید گفته بشه تا مقدمه دوم روشن بشه، ولی من با مقدمه اول احتیاجی در تبیین منفصل به روشنایی نبود. صفحه 23 هستیم، سطر 21. اقول و تعریف و هما، یعنی تعریف فل اسمین و منفصل، احتیاج دارد به مقدماتی، به 4 مقدمه یا ارشیدان بهتر اینه که بگیم 5 مقدمه، که مقدمه 5 رو هم جدا حساب کنیم، متفرق از 4 نگه. هیه حاضری، این مقدمات همین آیه هستن که نقول شروع میکنی. لما کانت الاعداد، من این عبارت رو میخونم بعد از این که خوندم و ترجمه کردم و توضیح دادم، تلازم بین شرط و جزای این لما رو تبیین میکنم. بعد از این بیان، لما کانت الاعداد انما تتعلف من الواحد، این مقدم، فنسبت اللتی لبعضها ها الى بعضی تکون و لام حالت آخر، این هم تاریم. حالا چه تلازمی بین این دوتا هست؟ انشالله بعد از این که عبارت توضیح داده شد و ترجمه شد و توضیح داده شد معلوم میشه. چون اعداد از واحد درست میشن، این نظر حق در اعداده که اعداد از وحدات تشکیل میشه، مثلا ده از ده تا واحد درست میشه، نه از نه واحد و هاشزا. اینطور نیست که ما واحدی داشته باشیم بعد اسنان چیز دیگری باشد، جعل مستقلی داشته باشه، از واحد گرفته نشده باشه، بلکه اسنان از تکرار دو واحد و ثلاثه از تکرار سه واحد، از تکرار یک سه بار، از تکرار سه واحد علا سطح خود تسامون داشته باشه، دو از دو بار تکرار کردن یک، سه از سه بار تکرار کردن یک، با ها کجا درست میشه. چون اعداد انما تتعلق یعنی تترکب من الواحد، هر عددی از وحدات تشکیل میشه، فنسبت اللتی لبعضها الى بعضن. حالا اگر دو عدد رو با هم ملاحظه کردیم و خواستیم بینشون نسبت گیری کنیم، نسبتی که لبعضها الى بعضن هست، یعنی عددی به عدد دیگر دارد، این نسبت تکون لا محاله بهش، این نسبت به طور که یعد کل المنتصبین اما احدهما او ثالثان، او ثالثان اقل منهما حتی الواحد. این حتی الواحد مهمه، تلازم بین مقدم و تالی رو همین حتی الواحد افاده میکنه که الان توضیح میدن روشن میشه. نسبتی که بین بعضی از این اعداد به بعضی است لا محاله، چون این است به طوری است که آد می کند کل المنتصبین را، این کل المنتصبین مفعول یعده، اما احدهما او ثالثان اقل منهما فاعله. چی آد می کند کل المنتصبین را؟ اما احدهما یا یکی از اون دوتا دیگری رو آد می کند، این هم شامل تداخل میشه، هم شامل تماثل میشه، شامل تماثل هم میشه، چون در تماثل نه که هر دو طرف هم دیگر آد می کنند، صرف می کنه که لااقل یکیشون دیگری رو آد می کنه، شامل هر دو میشه. او سالسون، او سالسون شامل متوافق و متباین میشه. متوافق روشنه، ثالثی متوافق هر دو رو آد میکنه، اما این ثالث باید اقل من هما باشه. حتی الواحد برای این است که این ثالث اشاره به متباین هم بکنه، چون در متباین دقت میکنید که فقط واحده که میتونه آد مشترک باشه برای هر دو طرف، غیر واحد آد مشترک نیست. این حتی الواحد میخواد متباین رو هم داخل کنه، لذا در ثالث با آوردن حتی الواحد متباین هم داخل میشه. پس اما احدهما شامل دو قسم متشارک یعنی متماثل و متداخل میشه، ثالثون اقل منهما با قید حتی الواحد شامل دو قسم دیگه میشه، یک قسم متشارک عبارت از متوافقه و یک قسم متباین. وقت توجه بکنید ایشون تعبیر میکنه به کل المنتصبه، این چون اولی که وارد بحث شد گفت فنسبت و لفیل و بعضها الا بعضین، شروع کرد به تبیین نسبت، چون بحث رو در نسبت طرح کرد دو طرف رو منتصبین نامید، کلل منتصبین یعنی اون دو عددی که ما نسبت بین این دو عدد رو میخوام بسنجیم، این دو منتصب به طوری هستن که یا یکی دیگری رو آد میکند یا ثالثی که اقل من هماست حتی الواحد دیگری رو آد این دوتا رو آد می کنه، یا یکی دیگری رو آد می کنه یا هر دو رو ثالثی آد می کنه. حال دقت کنید که تلازم بین مقدم و تالی رو عرض کنه، چون اعداد از یک درست می شود نسبتی که بینشون اجرا می کنیم نسبتیست که در اون نسبت لااقل عادی به نام یک داریم، دقت میشه عرض میکنم لااقل عادی به نام یک داریم در همه نسبت با در تمام این چهار نسبت عادی یک رو ما داریم، علاوه بر عادی یک چیزی دیگر در بعضیشون داریم، در متبایان فقط عادی که یکه داریم، در متوافقان عادی رو که یک هست داریم، چیزی دیگر هم داریم مثل دو و همسال و در متداخلان و متماثلان آب به یک رو داریم، احده ما دیگری به آب میکند، این اضافه بر آب به یک. در همه اعدادی که به هم نسبت داده میشن لااقل آب به یک هست. چرا لااقل آب به یک هست؟ چون همشون از یک تعلیف شده، حالا رابطه تلازم روشن شد. چون همه از یک درست شدن، پس همه رو به توسط یک میشه به صفر رسوند، یعنی همشون میتونن آرد یک داشته باشن. وقت بعضی ها علاوه بر آرد یک آرد دیگر دارن. پس توجه میکنید که همه نسب عددیه همه این خاصیت رو دارن که با یک آرد میشن. چرا با یک آرد میشن؟ چون همشون از یک تعلیف شدن. بنابراین روشن شد رابطه کلازو. چون اعداد همه از یک تعلیف شدن، اگر دو تا رو با هم نسبت دادید لااقل این دو تا رو یک میتونه آرد کنه. علاوه بر این لااقل ممکنه بعضی رو غیر یک هم بتونه آد کنه. و هیه نسب العددیه، هیه برمی گرده به نسبت، اما نسبت مفرده، در حالی که خبر رو که ام نسب العددیه ما جمع بودیم. چرا این کار شدیم؟ چون درست نسبت مفرده، ولی توجه که این تقسیم شد نسبتیش که کلل منتصد، یکی از دو طرف منتصد طرف دیگر رو آد می کند، این یه نسبته. یا ثالثی غیر از یک آد می کند، این نسبت دیگریست. یا ثالثی که یک هست آد می کند، این نسبت سومیست. حالا اونی که احد و ما رو ما به دو قسط تقسیم نکردیم، حالا اونم به دو قسط تقسیم می شه، چون متداخل و متماثل شامل می شه. حالا اونو ما حساب نمی کنیم. اما احد هما نسبت یک ما نسبتیش که احد طرفین دیگری رو آد می کنه در این نسبت. سالسان یکیش، حتی الواحد یکی دیگه است. پس سه تا نسبت ما در اینجا ذکر می آقل. بنابراین جا داره بگیم هیان نسب العددیه. درسته کلمه نسبت مفرده، ولی اقسامش متعدد شد. چون اقسامش متعدد شد، ما به اعتبار اقسام نسب رو جمع میاریم، میگیم وحیان نسب العددیه. این نسبت هایی که توضیحشون گذشت که به چهار قسم تقسیم شدن، اصطلاحا بهشون نسب عددیه گفته میشه. مقدمه اول اینجا تموم شد و نسب عددیه شناخته شد. در مقدمه دوم نسب مقداریه بیان میشه، نه نسب عددیه، نسب مقداریه. به همونطور که بعداً توضیح میدم، نسب مقداریه به دو قسم تقسیم میشه که یک قسمش نسب عددیه است. به همین مناسبت ما لازم بود مقدمه اول رو ذکر کنیم، چون ما به مقدمه دوم که نسب مقداریه است احتیاج داریم. ولی نسب مقداریه تقسیم میشه به دو قسم که یکیش نسب عددیه است، و بنابراین ما احتیاج به نسب عددیه پیدا میکنیم. مقدمه اول رو به این جهت آوردیم. حالا نسب مقداریه رو توجه کنیم. اولا با توجه داشته باشیم که در عدد ما اصطلاح آد به کار بردیم، در مقدار اگر بخواهیم اصطلاح آد به کار ببریم اشکالی نداره، چون مقدار رو هم ما میتونیم با عدد بیان کنیم. یه خطی رو میتونید با عدد بیان کنیم، بگید مثلا ده ذراعه، با اینکه ده ذراع عدده، ولی خط میشه با عدد بیان کرد. بنابراین عیبی نداره که شما در نسب مقداری هم کلمه آد رو به کار ببرید، چون مقدار رو با عدد هم بیان میکنید. ولی اگه بخواد کامل تر حرف بزنید، در مقدار آد رو به کار نبرید، کلمه تقدیر رو به کار ببرید. بگید این مقدار اون مقدار رو تقدیر میکنه، نگید آد میکنه، اگر سه آد کردن هم درست. حالا من ممکنه هر دو رو به کار ببرم، گاهی بگم تقدیر، گاهی بگم آن. این مطلب اول بود که خواستم اصطلاح رو توضیح بدم. اما مطلب دوم، گاهی بین دو خط یا دو خط. مطلب دوم اینه که این مطلب دوم اضافه کنم بعد بریم سراغ مطلب سوم. من مطلب سوم رو داشتم گفتم. مطلب دوم اینه که در مقدارها حتما باید دو مجانس با هم سنجیده شوند، خط با خط سنجیده شوند، خط با خط. نمیتوانیم خط رو با خط بسنجیم، سنجش مغلطه. مجانس باید با مجانس سنجیده بشه. پس حتما در سنجشی که ما در نسب مقداریه داریم باید دو طرف نسبتمون یا خط باشه یا شرط باشه یا جسم باشه، بالاخره باید هماهنگ باشن، مختلف نمیتونه باشه. این هم مثلا دو. حالا مثلا سوم میخوام نسب مقداری ها توضیح بدیم، بعد از اینکه معلوم شد کلمه تقدیر برای چی میاد و بعد از اینکه معلوم شد در نسب مقداری دو طرف نسبت باید از یه سنخ باشن، بعد از این میخوام نسب مقداری ها توضیح بدیم. به این صورت بیان میکنم که مثلا دو خط وقتی میخواد با هم بسنجی، چون خط راحت تر سنجیده میشه، من بحث رو خط میکنم، ولی خط هم همینه، حجم هم همینه. دو خط وقتی با هم میخواد بسنجید، بین این دو خط یا نسب مقداری است، نسب عددی است، اسم گفتم، یا بین این دو خط نسب عددی است، یا یه نسبت خاصی است که در مقدار راه داره در عدد راه نداره. من نسب عددی هم که چهار دست بود، وقتی میگیم بین دو مقدار نسب عددی است، این یکی از اون چهار دست بود. وقتی میگیم یه نسبت خاصی است، این یکی از اون چهار دست بود. پس نسب مقداری پنج قسم پیدا میکنه. چهار قسمش همون نسب مقدار عددی است، یک قسمش نسبت خاص به مقدار. من برای اینکه این قسم خاص روشن بشه این مقدمه رو ذکر میکنم که عدد هیچ وقت در خورده اطلاق نمیشه. نمیتونیم بگیم سه و خورده ای عدده، از سه که گذشتید چهار عدده، سه و نیم و سه و هفته هم و این خورده ها عدد نیستن. عدد اصلا اطلاق بر خورده نمیشه، اونا رو اصطلاحا بشه این کس نمیگیم عدد. عدد اطلاق میشه بر یک بنابر قولی و به بالا، بنابر قولی دیگه از دو به بالا، یک هم عدد نمیدونن بعضی. علاوه بر عدد صحیح ما اطلاق عدد میکنیم، بر عدد کسری و اشاری اطلاق عدد نمیشه. پس سه و خورده ای و چهار خورده ای و امثال ذلك ما تو عدد نداریم، اما در مقدار چرا؟ در مقدار داریم. مقدار میتواند این خط ما سه ذرا باشد، میتواند سه ذرا و خورده ای باشد. در مقدار خورده راه داره، در عدد راه نداره. همین راه پیدا کردن خورده در مقدار نسبتی رو در نسب عددیه، در مقدار نسبتی رو در نسب عددیه اضافه کرده. همین خورده. اگر شما دو تا خط رو که با عدد تبیین شدن با هم بسنجید، بینشون یا بینشون بالاخره یکی از چهار نسبت مقداری است، عددی است، بینشون یکی از چهار نسبت عددی است، هر چهار نسبت رو ما در مقدار میگیم متشارک، میگیم نسبت تشارک. هر چهار تا رو، حتی اونی که در نسب عددیه تباین نامیدیم، اون رو در نسب مقداریه تشارک میگیم. اگر یه خطمون سه ذرا بود یکی هفت ذرا، میگیم بینشون تشارکه، با اینکه تو عدد میگفتیم تباینه. اگر یکی پنج ذرا بود دیگری هم پنج ذرا، میگیم تشارکی از شمس تماس. اگر یکی چهار بود یکی دوازده بود، میگیم بازم تشارکی از باب تداخل. یکی شیش بود یکی هشت بود، بازم میگیم تشارکی از باب توافق. این اصطلاحا گفته میشه نسب مقداریه که همسان است و نسب عددیه، همون نسب عددی است. این چهارتا رو در مقدار داریم و همش هم میگیم مقداران متشارکان. حتی اونی که در عدد متباینان نامیده میشد در مقدار متشارکان نامیده میشد. متشارک چهار قسم داره. متشارک در عدد سه قسم داشت، در مقدار چهار قسم داره. متباینان در عدد، متوافقان در عدد، متداخلان در عدد، متماثلان در عدد، هر چهار تا متشارکان در مقدار. یک قسم دیگه داریم متباینان، دو مقدار متباین. مثلا فرض کنید پنج و سه و نیم، پنجا با سومی، پنجا اگه با سومی سنجیدید متشارک بودن، اما متشارک از سنخی متباین فلعدد متشارک بودن. اما حالا که پنجا با سومیم دارید میسنجید میشن متباین. پنج وقتی با سومیم سنجیده میشه میشه متباین. پس دو مقدار که یکیش مثلا عدد صحیح باشد یکیش عدد خوردهی باشد، این دوتا هم تباین داره، هیچ نسبت عددی به نیخون نیست، چون نکه سبونیم عدد نیست با پنج سنجیده نمیشه، هیچ نسبت عددی به نیخون نیست، ولی نسبت مقداری به نیخون است. این نسبت مقداری خاص به مقداره، این اختصاص مقدار داره، در عدد نمه اسمشی میزنیم تباین. پس دقت کنید نسبت مقداری دو نسبت رو شامل شد، یکی نسب عددیه، یکی نسب خاصه به خود مقدار. و به خاطر این که نسب مقداریه شامل دو قسط شد، ما نسب مقداریه رو اعم قرار میدیم از نسب عددیه. نسب عددیه یک فرد داره، البته یک فردی که تقسیم میشه به چهار فرد، اما نسب مقداریه دو فرد داره، یکی همون نسب عددیه که مشتمل بر چهار فرده، یکی هم نسب مخصوص به مقدار که از شرز هم اسمش رو تباین میتونیم، در همه جا اسمش تباینه، چه سبونیم و پنج باشه، چه سبونیم و هفت باشه، چه چیزی دیگه باشه. بالاخره وقتی پای خورده در کار آمد نسب مقداری نسب عددیه هشت میشن دیگه تحقق پیدا نمی کنن، ولی نسب مقداریه تحقق پیدا می کنن و نسب مقداری هم همه اصلا سه تباین میشن. بنابراین نسب مقداریه را هم توجه کردید دو قسم کردیم، یکی تشارک یکی تباین. وقت تشارکش رو گفتیم همون نسب عددیه است به هر چهار قسمش، و به همین جهت هم نسب مقداریه را اهم گرفتیم که نسب مقداریه هم شامل نسب عددیه شد و هم شامل نسبت خاصه به مقدار شد، به این جهت اهم شد، افرادش بیشتر از نسب عددیه شد. این هم مقدمه دوم و حالا تکلیفش. البته در این بخشی که الان خونده میشه در مقدمات پنجگانه ما احتیاج داریم که بعضی کلمات بزرگان رو چشم بکنیم به عنوان صاحب کلام خودمون، ولی من هیچ کدوم از اینا نمیارم، هیچ کدوم از کلمات نمیارم. در اینجا توضیحات زیادی وجود داره که من خیلی شده از توضیح آوردم، ولی در الان در توضیح هم نمیارم، چون میخوام مطلب جمع و جورتر تبیین بشه. حالا شما اگه خواستید تفصیل رو هم مراجعه کنید به همون توضیح رو مراجعه کنید. اونجا من از تحریر اقویدش هم شواهدی آوردم، از بخش ریاضی شفا شواهدی آوردم، از تفهیم بیرونی، از خیلی کتاب ها اونجا شواهد آوردم، اما هیچ کدوم اینجا من نقل نمی کنم، مگه حالا یه وقتی احتیاج پیدا بشه. بلا مطلب عرض می کنم برای این که جمع جور تر بشه، از کسی تحقیق بیشتر خواست باید اونجا مراجعه کنم. خب مقدمه دوم، والمقادیر التی نوعها واحدون. مقادیر باید نوعشون واحد باشه، یعنی دو تا خط رو با هم بسنجید، دو تا خط رو با هم بسنجید، نمیتونید یه خط رو با یه خط بسنجید، اینا دو نوع هست، دو نوع بینشون قیاس نمیشه، بینشون سنجش برقرار نمیشه. مقادیری که نوعشون واحده، یعنی همه از سمت خط هن یا همه از سمت شط هن، که خطوط مثلا از سطوح مثلا که همه خط باشن یا همه شط باشن، فلها برای این مقادیر دو نوع نسبته، اما نسبون عددیه او نسبون تختصبه ها. بین مقادیر دو نوع نسبت داریم، یکی نسب عددیه، که این نسب عددیه اگر وجود داشت تقتضی تشارک ها، یعنی تشارک المقادیر، اگر نسب عددیه برقرار بود مقادیر با هم متشارکند، ولو این که این نسبت عددیه مشتمل بر تباین در اعداد هست، تو مقادیر که میاد دیگه تباین نیست، همش تشارکه. پس نسب عددیه اگر وجود داشت اقتضا به هر چهار قسم است، اگر وجود داشت اقتضا میکند تشارک ها، یعنی تشارک المقادیر. اینجا ها ضمیران خوب متوجه باشه، خیلی ضمیرا در اینجا مهمه، اگه یه خورده چج ورگردونید مطلب خراب میشه. تقتضی این نسب عددیه، یعنی وجود نسب عددیه در بین مقادیر، اقتضا میکند تشارک اون مقادیر رو، یعنی باعث میشه که مقادیر متشارک بشن، متشارک باشن. او نسبون اصل بر نسب عددی است، فله ها یعنی برای مقادیر دو نوع نسبته، اما نسبون عددیه یک که به چهار تقسیم شد، او نسبون تختص به ها یعنی به مقادیر، نسبی که اختصاص به مقادیر دارن و در اعداد راه ندارن، چون همین که کرد شدن یک طرفشون خورده داره و در عدد ما یک طرف خورده نداریم. وحیه لکی تکونو بهش، این من از خارج برشدم یک طرف خورده داره، ایشون این طوری تبیین نمی کنه. ایشون میگه به طرف طوری هست که نمی توانی عددی پیدا بکنی که این دو طرف رو آد کنه، خودشون هم دیگر آد نمی کنن، بماند عددی هم پیدا نمی کنی که این دو طرف آد کنه، حتی عددی یک، عددی یک سونی مونی کنه آد کنه، سه رو آد می کنه، سونی مونی کنه آد کنه. وقتی بین این مقدار و بین اون مقدار رابطه پنج و سونیه، هیچ عددی پیدا نمی کنه که پنج و سونیم رو آد کنه، حتی یک هم نمی تونه آد کنه، چون یک پنج رو آد می کنه ولی سونیم رو آد نمی کنه. این همون توضیح درست کردم، توضیح مختصرش اینه که خورده داشته باشه عدد، اگر عدد خورده شد نسب مقداریه هست، نسب عددیه نیست، چون عدد خورده برده نیست. اما خاطر اینطوری توضیح نمیده، خاطر میگه اگر دو طرف مقدار رو یافتید که عددی نتوانست این دو طرف رو آد کنه، نه خودشون هم دیگر رو آد کردن، نه عدد بیرونی حتی یک اینا رو آد نشد، وقت بدونست این دوتا مقدار و هم نسبت خاصه به مقادیر رو که ما ازش تعبیر به تباین می کنیم دارن. اون نسب تختص به های به مقادیر و هی این نسب مختص به مقادیر علتی نسبتی است که تکون و بهش که لا یعد المنتصبین منتصبین احد هما و لا یعد یعنی لا یعد هما شیعون غیر هما، به طوریشون نسبت که منتصبه یعنی دو طرفش را، منتصبه یعنی دو طرفش را آد نمی کند یکی از این دوتا و همچنین این دو طرف را آد نمی کند شیء غیر هما، غیر از خودشون هم چیزی اونا را آد نمی کند، حتی یک هم اونا را آد نمی کند. روشن شد منتصبه مفعول لا یعد، احد هما فاعلشه و لا یعد مفعولش که هما باشه هست شده شیء غیر هما فاعلش. عبارت اینطور میشه نسبتیش که لا یعد منتصبه نمی دو طرف این نسبت رو احد هما و لا یعد یعنی لا یعد این منتصبه این رو شیء غیر هما لحیل. تمام شد. بعد از این که گفتیم اما نسبون عددیه، گفتیم تختزی تشارک ها، حالا بعد از این که گفتیم نسبان تخت صبح ها، میگیم وحیه تختشی تباین ها. این وحیه لکی تکون به حیثلا یا عدل منتشبه این احد و مات آخر، این یک جمله مترجه ثابت کنید، این وحیه تختشی رو مثبت کنید به نسبان تخت صبح ها، او نسبان تخت صبح ها وحیه تختشی تباین ها، و این نسب مختصر و مقدار اقتضا میکنه تباین مقادیر رو، یعنی هر جا این گونه نسبت بین دو مقدار بود اون دو مقدار با هم تباین دارن. خب نسب مقداریه شامل شد دو نوع نسبت رو، یکی نسب عددیه رو، یکی نسب خاص به مقادیر رو، و به خاطر احتمال نسب مقداریه بر این دو نوع نسبت، این نسب مقداریه اهم می شوند از نسب عددیه، چون نسب عددیه فردی برای نسب مقداریه به حساب میاد، بنابراین نسب مقداریه می شن آن. فن نسب المقداریه از شاملت لهما، لهما به اون دو نسب برمی گرده که یکی بعد از اما آمد یکی بعد از او آمد، گفتیم فله ها یعنی به المقادیر اما نسبون عددیه او نسبون تختصب به ما به ها، این لحما به این دو نسب برمیگرده. نسب مقداری که شامل این دو نسب میشود اهم از عددیه، چون عددیه یک قسمه و یک مصداق مقداری است و چون یک مصداق اخفی و اون مقداریه اهم. مقدمه دوم هم تموم. حالا مقدمه سوم. مقدمه سوم رو باز چند تا مطلب توضیح میکنم. یکی این که اگر عددی رو در خودش ضرب کنیم، مثلا دو در دو ضرب کنیم بشه چهار، اون دو رو میگیم جذر، اون چهار رو که حاصل ضرب میگیم مجذور، عمل خودمون رو که ضرب کردن دو در دو میگیم تجذیر، تجذیر با زاد. اما در مقدار اصطلاح دیگری به کار میبریم، اون مقداری که میخواد در مقدار دیگر ضرب شود اسمشو میذاریم ضلع. حاصل ضرب این ضلع و در ضلع این مثل خودش میگیم مربع، عمل رو میگیم تربیع. پس اونجا جذر و مجذور و تجذیر، اینجا ضلع و مربع و تربیع. یک اصطلاح بعدی، ضلعی که محیط به مربع، یعنی چی؟ ضلع محیط به مربع. اگر شکل متوازی الاضلاع داشته باشه، کلام خواجه رو دارم میگم در تحریر اغلی دوست، ملا اسماعیل بر این قسمت حاشیه زده، گفته یعنی اگر چهار ضلعی داشته باشید. خواجه گفته اگر متوازی الاضلاع داشته باشید، ملا اسماعیل گفته یعنی اگر چهار ضلعی داشته باشید. و این چهار ضلعیتون با کلام خواجه شد، کلام ملا اسماعیل بینید، و این چهار ضلعیتون خطوطش بر هم قائم باشد. با این کلامی که گفت متوازی الاضلاع خارج شد، زوزنقه خارج شد، منحصر شد به مربع با مستطیل. اگر شما متوازی الاضلاعی داشته باشید که اضلاعش بر هم قائم باشن، یا به تعبیر بهتر مربع با مستطیل داشته باشید، دو ضلعی که یک زاویه رو احاطه کردن محیط به اون شکل به حساب میاد. دو ضلعی که زاویه مربع رو احاطه کردن گفته میشه محیط به مربع. دو ضلعی که یک زاویه مستطیل احاطه کردن گفته میشه محیط به مستطیل. اون چهار خط محیط هست، ولی الان در اصطلاح دیگر رو داریم عرض میکنیم. دو خط از این چهار خط که کنار هم وصل باشن، به هم بسته باشن، نه هر دو خطی یه خط این بر یه خط این بر که به هم اتصال ندارن، دو خطی که به هم متصلن و یه زاویه رو در بین خودشون قرار میدن، این دو خط محیطانه به شکل، یعنی محیطانه به مربع یا محیطانه به مستطیل به حساب میاد در اصطلاح این دسته قدیم. این که چه روشن شد. خب پس دو ضلعی که اصطلاح اول رو دارم میگم، دو ضلعی که یک زاویه رو در چنین شکلی مثل مربع و مستطیل احاطه کرده باشن، محیطان بالمربع یا محیطان بالمستطیل به حساب میان. مطلب بعد یعنی ادامه همین معادله، هر کدوم از دو ضلع محیطان رو در خودش ضرب کنیم مساحت اون شکل به دست میاد. اگر محیطان در مربع رو که ضلع قائم و ضلع افقی است. در هم ضرب کنی مساحت مربع به دست میاد. اگر محیطان در مستطیل را که یکی پهناست یکی درازا یعنی طول است در هم ضرب کنی مساحت مثلث به دست میاد. در مثلث هم اینطوره، طول ضرب عرض میشه، یعنی اون محیطان در هم ضرب میشن. محیطان یعنی یک ضلع که در لای دیگری که هر دو با در یک زاویه مشترکن، این دو تا ضلع وقتی در هم ضرب بشن چه در مربع چه در مستطیل مساحت مربع یا مستطیل رو درست میکنه. این هم مسئله سوم. مسئله اول همین ضلع بود، مسئله دوم ضلعان محیطان بود، مطلب سوم این که این ضلعان و محیطان اگر در هم ضرب شدن مساحت اون شکل درست میکنه. مطلب چهارم، مطلب چهارم در مربع این ضلعان برابرن، در مستطیل برابر نیستن، در مربع ضلعان برابرن. پس چه بگوییم؟ یک ضلع در مثل خودش ضرب کن یا یک ضلع در خودش ضرب کن، فرق نمی کنه، مساحت درست میشه. در مستطیل نمیتونیم بگیم یک ضلع در مثل خودش ضرب کن، پهنه رو در درازا ضرب میشه. اما در مربع میگیم یک ضلع در مثل خودش یا بگو یک ضلع در خودش ضرب کن، فرق مساوی هست، فرق نمی کنه. پس اگر یک ضلع در خودش ضرب شود مساحت مربع درست میشه. یک فعل در خودش ساعت شده مساحت مربع درست میشه. این هم مثل سارو، یعنی چی؟ یعنی مثل سارو میخوام توضیح بدم، یعنی چی یک فعل در خودش ساعت شده مساحت مربع درست میشه؟ معنیش اینه خطی رو روی صفحه بگذار، به اندازه خودش این خط رو روی صفحه بلغزان، از لغزیدن این خط روی صفحه مربعی تقسیم میشه. به شرطی که این خط رو به اندازه خودش روی سطح بلغزانی، وقت از لغزیدن این خط روی سطح یه خط مربع درست میشه. یعنی اگه مثلا فرض کنید که این ضلع شما ضلعی باشه که رنگ پس بده، اینو بذارید روی سطح بلغزانیدش میبینید که سطح رو رنگی شد، وقت بردارید ببینید بنده روی مربع تقسیم شد، یه مربع تقسیم شد. این معنای این که یک ضلع در خودش مربع می سازد. یک ضلع در خودش یعنی عمودی رو به اندازه خودش در افق در به صورت افقی ادامه به لغزان یک مربع درست می شود. پس ضلع می تواند، دقت کنید مطلب پنجم، پس ضلع می تواند، نه مقدمه پنجم ها، مطلب پنجم در مقدمه سوم، پس ضلع می تواند مربع بسازد. می تواند، می تواند یعنی یقوی علی المربع، از ضلع و یقوی علی المربع، ضلع قوت دارد بر مربع، چون ضلع قوت دارد بر مربع ضلع مربع رو قوت المربع می گوید. ضلع مربع قوه مربع، یا به فرمایید بالقوه مربع است، یا قوه مربع است یعنی قوه دارد و میتواند مربع بسازد. اما مربع چیه؟ مربع حاصل ضرب این ضلع در خودشه. ضلع با یه عددی تبیین میشه، ضلع با یه عددی تبیین میشه که اگر ضلع رو در خودش ضرب کنیم مثل اینه که اون عدد رو در خودش ضرب کردیم. اگر ضلع رو در خودش ضرب کردی مربع درست می شد، اون عدد رو اگر در خودش ضرب کنی مربع درست می شد. این حالا بگید مطلب ششم هستی هست، اون عدد رو اگر در خودش ضرب کنی مربع درست می شد. پس مربع یعنی ضرب عدد در خودش، و اصطلاحا به همین به این ضرب کردن قوه هم گفته می شه. یعنی بفرمایید مثل هفته به این قوه هم گفته میشه، نوشته میشه دو به توان دو، یعنی دو به قوه دو، یعنی دو بار در خودش ضرب شده. حالا اگر نوشتیم دو به توان سه، یعنی دو سه بار در خودش ضبط شدن، بازم قوه است، اونجا قوه سوم. قوه سوم رو دیگه مربع نمیگیم، مشعب میگیم. یک شای اگر یک بار در خودش ضبط شدن، این دو بار تکرار شد، بهش میگیم مربع. اگر دو بار در خودش ضبط شدن، این سه بار تکرار شد، بهش میگیم مکعب. پس مکعب قوه سوم عدد است و مربع قوه دوم. خواجه در این مقدمه سوم کلمه قوه رو، یعنی ماده قوه رو به کار میبره، منظورش قوه دومه. اصلا قوه سوم مورد بحث ما در این مقدمه نیست، بحث ما در قوه دومه، یعنی مربع، یعنی مربع. حالا که این مطالب روشن شد، من مقدمه سوم رو توضیح میدم. در مقدمه سوم بیان میکنیم که عددی میتواند مربع داشته باشد و مربع یعنی حاصل ضرب این عدد در خودش، همچنین مقداری میتواند مربع داشته باشد. مربع مقدار یعنی حاصل ضرب این ضرب در خودش. در مقدار در عدد میگیم حاصل ضرب عدد در خودش، در مقدار میگیم حاصل ضرب ضرب در خودش، هر دو میشه مربع. و مهم برای ما همینه، حاصل ضرب ضربی در خودش میشود مربع. این مقدمه سوم همین پیچه اصلی بیچه اصلی کردیم، بقیه هستی گفته شد طبیعی این مقدمه. مقدمه سوم اینه که مربع یک ضرب یعنی حاصل ضرب این ضرب در خودش، و به این کار داریم بعدن به مربع ضرب کار داریم. مقدمه سوم تمام شد، حالی پاکی بسید همه شکن. و الخط المساوی لزرع المربع، با اون توضیحاتی که از خارج دادن عبارت روشن میشه، ولی عبارت عبارت سنگینیه، این آسونیات تبیین نمیشه. و الخط المساوی لزرع المربع، خط مساوی لزرع المربع نشون میده دو تا خط ما اینجا داریم، یکی زرع مربعه، یکی خط مساوی با او، دو تا رو داره میگه. خط مساوی لزرع المربع خود خط تنها رو نمیگه، خط رو با ضلع مربع دوتایی رو، لذا در محاکمات مراجعه میکنید میگه یعنی انهو و مثلهو، انهو یعنی خط مساوی و مثلهو. خط مساوی لزل المربع یهی تو بهی، بهی زمیش به مربع رو میگه حتما. خط مساوی لزل المربع حاصل مربع داره، این یعنی چی؟ همونی که از خارج کردم، دو تا خط مساوی در مربع که یک زاویه مشترک داشته باشن محیط به مربع حساب میشن، دو تا خط نامساوی در مستطیل هم که یک زاویه مشترک داشته باشن محیط به مستطیل حساب میشن. از تحریر اقلی دوستان با شما نقل کردن که دو خطی که زاویه مشترک داشته باشن در شکل متبادل از لایی که از لایش قائم هم، از کردیم اون دو خط رو محیط به اون شکل میدن، حالا محیط بالمربع یا محیط بالمستطیل. اینجا چون بحثش در مستطیل نبوده، مستطیل نگفته، محیط بالمربع گفته. و الخط المساوی لضلع المربع یعنی اون خط مساوی با خود این ضلع مربع، دوتایی با هم یحیط بهی، حاصل مربع دارد. ضمیر یحیط رو مفرد آورده چون به خط مساوی برمی‌گرده، ولی همونطور که عرض کردیم چون لزل المربع رو اضافه کرده، حتما اون یه زل دیگه هم در نظرش بوده، یعنی دوتایی با هم. لذا کلام محاکمات هست که به معنی انهو و مثلهو محیطانه به، به معنی انهو و مثلهو محیطانه به. اصطلاح داره، اصطلاح داره، اصلا در هندسه قدیم هست، در نسل جدید رو نخوندیم، در هندسه قدیم هست که من در این که یه مقدار مبهم بود و احتمال دادم ذهن شما نپذیره، کلام تحریر رو با هاشم الله اسماعیلی نقل کردم، از خارج کردم، از رو نخوندم که اون ابا نکنید، یعنی امتناع نکنید از پذیرش این کلام. این اصطلاح خودشون، اصطلاح قدیم است. نه دوتا با هم، دوتا با هم یهیتان. ولذالک یقال، لذالک یعنی چون خط مساوی لضلع المربع محیط به مربع است، و در نتیجه، این در نتیجه مهمه، تو کلماتی که از خارج گفتن توضیح شده، و در نتیجه این یکی از این دو خط اگر در دیگری ضرب شود مساحت مربع رو می سازد. یا بفرمایید اگر یکی از این در دو ضلع در خودش ضرب شود مساحت مثلث رو مربع رو می سازد. به این جهت یقال ان له، یعنی یقال له اون ضلع، ضمیره رو عرض کردم توجه کنید، تمام این ضمیره رو علامت بزنید، نگید تکرار میشه، هیچ مهم نیست. یقال له یعنی له اون ضلع، انهو یعنی اون جل قویون علیه، علیه یعنی مربع، یعنی علی المربع. لذا گفته می شود که این جل قویه بر اون مربع، قویه بر اون مربع این توانایی دارد که اون مربع را بسازد، قوت هست بر ساختن اون مربع. یا بفرمایید بالقوه همون مربعه که اگر اون سطر اندازه خودش لغزوندی بلسه مربع را درست می کنه. این فإن المربع تعلیل برای قویون علیه، چرا این زل قوت بر مربع دارد؟ فإن المربع یتکون من ضرب ذلك الخط فی نفسه، چون مربع از ضرب همین خط در خودش به وجود می آید. وقتی این خط در خودش ضرب شدی مربع درست می شود. به همین جهت گفته می شود این خط توانایی دارد که مربع را درست کند، منتها توانایی که تبدیل می شود به فعلیت اگر ضرب تحقق پیدا کند. اگر ضربش کردی اون قوه تبدیل به فعالیت میشه. تا وقتی این ضلع و این خط رو در خودش ضرب نکردی قوه مربعه، بعد از این که ضرب شدی خود مربعه، پس خود خط قوه مربع شدن رو داره. خب اینم مقدمه سوم بود، تمام شد. اما مقدمه چهارم، مقدار تقسیم میشود به منطق و اصل. همونطور که عدد تقسیم می شود به منطق و اصل، ما الان می خواهم مقدار منطق و مقدار اصل رو توضیح بدیم. به عدد منطق و عدد اصل کاری نداریم، ولی در این حال من مختصرا عدد رو هم توضیح می دم، حالا خارج از بحث. عدد منطق خودش ملاحظه میشه، با عدد دیگه مقایسه نمیشه. ولی مقدار منطق یا مقدار اصل باید با مقدار دیگه سنجیده بشه. عددی رو منطق میگن که جذر حقیقی داشته باشه، یعنی از دل این عدد بتوانیم عدد دیگری رو اخراج کنیم، که اون عدد دیگر اگر در خودش ضرب شود این عدد اول رو بسازد. مثلا چهار عدد منطقه، چون از دلش دو رو بیرون میاریم که این دو اگر در خود از ضرب شود خود چهار رو میسازه. 16 منطقه، چون اگر از دلش میتوانیم چهار رو اخراج کنیم که اگر چهار در خود از ضرب شود 16 رو میسازد. 25 منطقه، چرا؟ چون در دلش 5 در میاد که 5 اگر در خود از ضرب شود 25 درست میشه. به حاجز از عددی منطق است که جذر حقیقی داشته باشد، یعنی از دلش بتوانیم عددی رو بیرون بیاریم که اون عدد اگر در خودش ضرب شود اون عدد اول رو بسازه. این عددی میگیم عدد منطق. مقابلش عدد اصلی، یعنی عددی که جذر حقیقی ندارد، به تعبیر دیگه از دلش نمیتونیم چنان عددی که گفتیم بیرون بیاریم. مثل عدد 3، عدد 3 جذر حقیقی نداره، یعنی نمیتونید عددی رو به دست بیارید که اون عدد رو در خودش ضرب کنید حاصلش بشه 3. هیچ عددی نداری. البته بعضی ها معتقدن که واقعا چنین عددی موجود هست که در خودش ضرب بشه 3 رو درست کنه، ولی بعضی معتقدن اصلا وجود نداره. حالا علی حال چه وجود داشته باشه که نداشته باشه در اختیار ما نیست، این همه قبول داریم. عددی که بتواند در خودش ضرب شود که 3 رو درست بکند شناخته شده پیش ما نیست. به تعبیر دقیق گفت، به تعبیر دیگر گفته می شود سه جذر حقیقی ندارد و گفته میشه جذر تقریبی داره. جذر تقریبی رو باز به دو قسم تقسیم میکنه، جذر تقریبی نقصانی، جذر تقریبی اضافی. اگر مثلا فرض کنید یک هفتم رو ملاحظه کردید، یک هفتم در خودش جذبش کنید، یک هفتم در خودش جذب بشه میشه 2.89، یعنی به 3 نمیگسه، کمتر از 3، ناقصتر از 3. اینو بهش میگیم جذر تقریبی. جذر تقریبی یعنی یک هفتم، یک و هفته هم، یک هفتم اشتباه گفتم، یک و هفته هم، یک و هفته هم در خود جذب بشه میشه 2.89، 2.89 کمتر از 3. پس یک و هفته هم جذر حقیقی و 3 نیست، چون وقتی ضرب شد در خودش 3 رو درست نکرد. جذر تقریبیه، اما تقریبی نقصانیست، یعنی اگر هم ضرب بشه کمتر از 3 میشه. حالا اگر یک و هشته هم رو ملاحظه کردید، یک و هشته هم در یک و هشته هم ضرب بشه میشه 4.24، بله 3.24 جذر تقریبی 3، ولی جذر اضافیه، یعنی وقتی ضرب شد اضافه در 3 درست شد. پس بنابراین یه عدد رو شما ملاحظه میکنید، میبینید که نزدیک به 3 میشه، عدد دیگر رو ملاحظه میکنید از 3 جلو میزنه، عددی نمیتونید پیدا کنید که خود 3 رو درست کنه. پس 3 جذر حقیقی نداره، جذر تقریبی داره، حالا یا تقریبی نقصانی یا تقریبی اضافی. ما 1.7 رو جذر 3 میگیریم، گاهی از اوقات هم 1.8 رو جذر 3 میگیریم. پس عددی اصلا نست که جذر تحقیقی نداشته باشد مثل 3، عددی منطق است که جذر تحقیقی داشته باشد مثل 4. این تعریف عدد منطق و عدد اصلا که بهش احتیاج خنده نداریم، در اینجا احتیاجی نداریم. اما مقادیر، مقدار منطق و مقدار اصلا که مقدمه 4 و 9 هم مربوط به مقداره، مقدار منطق و مقدار اصلا. در عدد توجه کردید از کردم که خود عدد رو ملاحظه میکنید بگید منطقه، اون عدد دیگر رو ملاحظه میکنید بگید اصلا. دوتا عدد رو با هم نمیسندید بگید این نسبت به اون منطق و اون نسبت به این اصلا، اما در مقدار نسبت گیری میکنید. در مقدار یه مقدار رو به دست شما دادن نمیتونید بگید منطقه، نمیتونید بگید اصلا. دوتا مقدار رو وقتی دست شما دادن اون وقت میتونید بگید این منطقه اون اصلا. به این بیان اگر یک مقدار رو فرض میکنید، یک مقداری رو مفروض قرار میدید، مقدار دیگر رو واو میسنجید. به همین طبیعی که عرض میکنم توجه کنید، یه مقدار رو فرض میکنید، مقدار دیگر رو واو میسنجید، اون مقدار مفروض علا ای حال منطقه، چه خورده داشته باشه چه نداشته باشه، به هر صورت میخواد باشه، این مقداری که داره با اون مفروض سنجیده میشه، اگر تشارک داشت با اون مفروض، تشارک در مقدمه دوم گفتیم که شامل تمام نسب عددیه میشون، اگر تشارک داشت با اون مقدار مفروض، اینم میشوند کرد، اینم که تشارک داره میشوند کرد. اما اگر تباین داشت، تباین به معنای نسب مقادیر مقداریه میگفتیم ها، نه تباین در نسب عددیه، تباینی در نسب مقداریه میگفتیم، اگر تباین داشت اصلا نه. پس اون مفروض مطلقا، اون مقدار مفروض مطلقا منطقه، این مقداری که با اون مفروض سنجیده میشه اگر با اون مفروض تشارک داشت میشه منطق، اگر تشارک نداشت میشه اصلا. مثلا اگر مقدار مفروضمون 5 باشه، مقدار مفروضمون 5 باشه، مقدار دیگری رو که 5 است با او بسنجیم تشارک داره، از سنخ تماس میشه. مقدار دیگری رو که مثلا فرض کنید، حالا 5 نگیریم بهتره چون میخوام تداخل اونها مثال بزنم، فرض کنید که مقداری که میخوام بسنجیم فرض کنید 12 باشه، فرض کنید 12 باشه، اگر مقدار دیگری که با او بسنجیم اونم 12 باشه، خب اینا تشارک دارن، اصناف تماسل همون مفروضه منطقه، همین که داریم میزندیم منطقه، مقدار منطقه. اگر مقدار مفروضمون 12 بود، مقداری که داره سنجیده میشه 8 باشه، اینجا با تشارک دارن از سنف توافق، از سنف توافق. اینجا باز اولی منطق دومی منطق. حالا اگر اون دومی 6 باشه، اولی 12 دومی 6، بازم بینشون تشارکه از سنف تداخل و قهران هر دو منطق. اگر دومی 5 باشه، 5 با 12 تباین داره، ولی تباینی که در عدد مطرحه که هر دو یک آد میکنه، اینم باز تشارکی در باخته. پس عدد این عدد 5 هم مقدار 5 هم با مقدار 12 تشارک داره. در این حالت هم گفته میشه این عدد دوم منطقه. پس عدد مقدار دوم، مقدار اول مطلقا منطق شده، این مقداری که مفروض بود این منطقه. این دومی رو که داریم میسنجیم اگر تشارک داشته باشه با اون اولی میشه منطق. پس 4 جور منطق درست شد. یعنی این خط دومی که داره سنجیده میشه با خط اول 4 حالت میتونه داشته باشه، در هر 4 حالتش تشارک داره و در هر 4 حالتش میشه به منطق. حالا اگر اینطور شد، عددی رو مقداری رو داشتیم 5، مقدار دیگری رو داشتیم جذر سه، جذر سه نه خود سه، از خود سه بود با 5 تباین عددی داشت، تشارک مقداری داشت، هر دو منطق بودن، 3 و 5 هر دو منطق هم. اما شما یه طرف نشتکتون رو مقداری که 5 قرار بدید، یک طرف رو نه خود سه بلکه جذر سه قرار بدید. وقتی جذر سه با 5 هیچ تشارکی نداره، بلکه تباین مقداری داره. تباین مقداری یادتون هست که دیگه در مقدمه دوم گفتیم 5 با جذر 3 تباین داره، چون جذر 3 خورده داره، 1.7 مثلا یا 1.8 خورده داره. اونجایی که خورده داشت گفتیم نسب عددی نمیاد، نسب مختص به مقدار میاد که اسمش گذاشتیم تباین. حالا این مقدار مفروض ما که 5 است منطقه، اما این مقدار 1.7 که داره با 5 سنجیده میشه اصلا نه. خب مقدمه چهارم هم روشن شد، مقدار منطق و مقدار اصل رو شناختیم. عدد منطق و عدد اصل اصلاً کردن دل باقی عرض کردن و الا اصلا در وصف ما خیلی دخالت نداره. فقط باید بدونیم که در عدد منطق و عدد اصل نسبت گیری لازم نیست، خود عدد ملاحظه میکنید. جذر تحقیقی داشت میشود منطق، جذر تحقیقی نداشت میشه اصل. اما در نفادی منطق و اصلا با سنجش درست میشه، یعنی دو تا مقدار رو باید با هم ملاحظه کنید تا یکیشو منطق بگید یکی اصلا. هر شدن در صورتی که شما یه مقداری رو مفروض بذارید مقدار دیگر رو باش بسنجید، اون مقدار مفروض مطلقا منطقه، چه این مقدار سنجیده شده هم منطق باشد چه اصلا باشد. این مقداری که داره سنجیده میشود این گاهی میشود اصلا، گاهی میشود منطق. اگر این مقداری که داره سنجیده میشه با اون مقدار مفروض مشارش باشه، این هم میشه منطق، همونطور که اون مفروض منطقه. اگر مشارش نباشد، مباین باشد به تباین مقداری، این مقداری که داره سنجیده میشه اصلا نه، در حالی که اون مقدار مفروض منطقه است. روشن شد این شد؟ خب حالا عبارت توجه کنید، مقدم شارمه ولی منطق من المقادیر، نه منطق من الاعداد، منطق من المقادیر. ما یشارک مقدارن مفروضن، ما یعنی مقدارش که مشارکت داشته باشد با یه مقداری که در ابتدا فرض می شود، یه مقدار رو در ابتدا فرض می کنید، مقدار دیگری رو با اون می سنجید. اگر مقدار دیگر با اون مقداری که ابتدا فرض شده مشارک باشد، این مقدار دوم رو هم که با اون مقدار مفروض می سنجیم بسنجیم منطق، همونطور که مقدار مفروض منطق. البته در اینجا نگفتیم مقدار مفروض منطقه، ولی در تحریر اینا هم اصلا من مطلب رو میگم شاهد نمیارم، ولی در تحریر اینا هم داریم که هر اون مقدار مفروض منطقه. و المنطق من المقادیر ما یشارک مقدارا مفروضا، ما یعنی مقداریست که مشارک باشد با مقدار فرض شده. ول اصم ما یباینه هو، زمین یباینه هو برمیگرده به مقدار مفروزن، ول اصم یعنی مقدار اصم، ما یعنی مقداریست که یباینه هو با اون مقدار مفروز مباین باشد، به تباین مقداری ها نه به تباین عددی. تباین عددی در باب مقدار تشارش به حساب آمد، تباین مقداری باید داشته باشه. پس مقداری که مباین است با مقدار مفروض میشه اصلا، مقداری که مشارش است با مقدار مفروض میشه منکر، و مقدار مفروض در هر دو حال منکره. این خلاصه مقدمه چهار. حالا فن خط المنطق مقدمه پنجمه، یا بفرمایید تفریع بر مقدمه چهارمه، ولی عرض کردم اول بس که ما اینو مقدمه پنجم میگیرمش، جداش میکنم از مقدمه چهارم و متفرعش میکنم در هر سه مقدمه. یعنی در این مقدمه پنجم ما مطالب مقدمه دو و سه و چهار رو هر سه رو جمع میکنیم، یعنی از هر سه مقدمه دو و سه و چهار اینجا استفاده میکنیم، از مقدمه یک در مقدمه دو استفاده کردیم، ولی از دو و سه و چهار از هر سه شون در این مقدمه پنجم استفاده میکنیم. حالا توجه کنیم مقدمه پنجم چیه. منطق، مقدار منطق رو به دو قسم تقسیم میکنیم. مقدار منطق، یکی منطق فطول، یکی منطق فرقوبه. منطق فطول و منطق فرقوبه. منطق فطول اینه که مثلا یه خطی که دارای طولیست که این طولش را با طول مقدار دیگه سنجیدیم مشارش بود، این میشه منطق فطول. همون که در مقدمه چهارم گفتیم، در مقدم چهارم منطق فطول رو توضیح داد و دیدیم که مقداری که سه باشد، به قسمی به همین مثالی که میذارم، مقداری که سه باشد نسبت به مقداری که پنج است منطق است، ولی مقداری که منطق فطول است، ولی مقداری که یک و هفته هم باشد نسبت به پنج منطق نیست. پس منطق فطول یعنی خطی که با خط دیگر سنجیده شود و با خط دیگر مشارش باشد، این میشه منطق فطول. منطق فرقوبه یعنی، منطق فرقوبه یعنی شما اون خط رو مربعش کنید، یعنی در خودش ضرب کنید، در خودش ضرب کنید، حاصلش با خط مفروض مشارش باشد نه خودش، به خودش کار نداریم. سه رو دقت کنید که ارزم کنم، خط سه رو با خط پنج سنجیدیم منطق بود، مربعش کنید میشه نه، نه با پنج هم باز منطق. یک و هفته هم رو با پنج سنجیدیم اصلا بود، در خودش ضربش کنید چون جذر سه حاصلش میشه سه. سه به دست میاد، این با پنج مشارکه، اما مربع با پنج مشارکه، اصل اون جذر که یک و هفته هم بود مشارک نبود با پنج، اصلا بود. این منطق شد، منطق فل قوه، یعنی بعد از این که مربعش کردید منطق شد. قبل از این که مربعش کنید همون جور به طول گذاشته بودیدش، زد در خودش نکردیم که خط درست بشه، گفتیم قبلا خط در خودش زد کنید خط درست میشه. خط در خودش زد نکرده بودید، همونجور چون گذاشته بودید اصلا بود، ولی وقتی به قوه رسوندیدش یعنی مربعش کردید در خودش زد کردید منطق شد. همین یک و هفته هم که نسبت به پنج اصلا بود، وقتی یک و هفته هم در خودش زد شد، طولش تبدیل به خط شد، یا به تعبیر دیگر طول تبدیل به قوه شد، یک و هفته هم شد سه، سه با پنج مشارک شد و منطق شد. پس یک و هفته هم که اصلا مثل طول است منطقه به قوه است، یعنی اگر به قوه رسیم دیدش مربعش کردید منطق می شود. بنابراین معلوم شد منطقه به طول خطیست که بدون دستکاری با خط دیگر مشارک باشد، منطقه به قوه خطیست که بعد از ضربه در خودش با خط دیگر مشارک بشود. حالا از اول مشارک بوده یا از اول مشارک نبوده بعدا مشارک شده فرق نمی کنه. اصلا سه هم وقتی شما قوتش رو میگیرید میشه 9. بازا منطقه، قبل از این که قوتش رو بگیرید 3 بود، منطق بود نسبت به 5. حالا که قوتش رو گرفتید به مربعش کردید شد 9، بازا منطقه. اون که اصله بعد از تربیع منطق میشه، اونی که منطقه بعد از تربیع منطق نمیمونه. پس منطق فرقوه دو فرق پیدا میکنه، منطق فرطول رو هم شامل میشه، اخم مثل طول هم شامل میشه. بنابراین منطق فرقوه میشه اهم از منطق فرطول. به تعبیر خواجه کل منطق فرطول منطق فرقوه و بعض منطق فرقوه منطق فرطول نیست. یعنی بین منطق فرقوه و منطق فرطول اون خصوص مطلقه، منطق فرقوه است اهمه، منطق فرطولش اخمه. روشن شد دیگه؟ بله، این الان اشاره میکنه. وقتی شما این اصلا مطلب چه معلوم شد؟ منطق فتول یعنی چی؟ منطق فلقوبه یعنی چی؟ دیگه تقریبا تبین شد، روشن شد. الان سوال شما مثله چه؟ وقتی ما خطی رو در خودش ضرب کردیم سطح میشود، بعد این سطح رو میخواهیم با اون خط قبلی که مفروض بود بسنجیم. خط پنج رو، خط پنج رو مفروض گذاشتیم، خط یک و هفته هم رو بعد از این که در خودش ضرب کردیم و سه شد، حالا میخواهیم با پنج بسنجیم. میبینیم سه با پنج منطقه مشارکه، بنابراین میگیم منطقه. سوال شما اینه که الان سطح رو داری با خط میسنجیم، در حالی که در مقدمه دوم گفتیم مقادیر باید از یک سلخ باشن تا با هم سنجیده بشن. خط رو باید با خط بسنجی، خط رو باید با خط بسنجی. چگونه در اینجا اجازه داری که خط رو با خط بسنجی؟ خب اشکال خوبیه و جواب داده بشن. جوابش اینه که ما وقتی اینجین منطق فلقوه روشنه که ما خط رو تبدیل به سطح کردیم. کامل بیان نکردیم و الا اون خط مفروض هم باید تبدیل به سطح بشود. برای اون که مطلب احتیاجی نبود به همین صورت هستن و الا خوبم شد که من اول نگفتم که شما سوال کنید بگم که این چیز بمونه. الا اگه من میگفتم و رد میشدم اونطور چیز نمیمونه. ببینید وقتی ما این یک و هفته هم رو مجذور میکنیم یا به فرمایید مربع میکنیم میشه سه، اون پنج رو هم باید مربع کنیم بشه 25 و سه رو با 25 بسنجیم. ببینید مشارک منطق فرقوه کردیم، اون یکم باید میشه منطق فرقوه، اون منطق فتول بود میشه منطق فرقوه، این یکی که یک و هفته همه اصلا فتول بود میشه منطق فرقوه. وقتی تا فرقوه ها با هم سنجیده میشه. پس اینطور نیست که ما فقط این مقداری که داریم میسنجیم قوتش رو بگیریم، بلکه اون مقدار مفروض هم قوتش رو میگیریم. منطقه اون نکه عددش سالم بود، من دیگه احتیاج به تربیع و مربع شدن و به قوه رسوندنش ندیدم، توضیح ندادم. اما اون هم باید به تربیع برسه تا این سطح با سطح سنجیده بشه. خطا خودشون با هم سنجیده می شدن، می دیدید این خط یک و هفته هم مشارک نبود و اصلا بود، اما سطح ها وقتی با هم سنجیده شدن می دیدید این سطح با اون سطح مشارکه و منطقه. پس شما می توانید خطی را که منطقه است مربع کنید، باز هم منطقه است. خطی را که اصلا است مربع کنید، می شود منطقه. پس ما اصن فتول را می توانیم منطق فرقوه کنیم. یه منطق ما اصن فرقوه نداریم، یه اصن فرقوه نداریم، چون هر چیزی که اصن باشه وقتی به قوه رسید منطق میشه. اصن ما همه شما را طول هست، منطق هم در طول هست هم در قوه هست. خب حالا این مطلب رو دوباره تکرار می کنم که منطق فتول اخص هست و منطقه فلقوه اهم هست. یعنی منطقه فلقوه از همه فتول رو هم میگیره، منطقه فتول رو هم میگیره، در حالی که منطقه فتول فقط شامل منطقه فتول میشد، یه شامل از همه فتول نمیشد. پس منطقه فلقبله دو فرد دارد، در حالی که منطقه فطول یک فرد دارد. به این جهت گفته میشه منطقه فطول اهم فلقبله اهم است و منطقه فطول اخص است، به میشه اون خصوص مطلقه. در وقت وقتی که اون خصوص مطلق داشته باشیم، خاص رو موضوع قرار میدیم و عام رو محمول قرار میدیم، موجب کلیه درست میشه. کل و منطقه فطوله منطقه فلقبله، بعد میگیم ولا عکس، یعنی ولا عکس کلیت، عکس صادقه اما کلی صادق نیست. نمیتونی بگی کل منطقه فلقبله منطقه فطول، اما به صورت جزئی صادقه، بعض منطقه فلقبله منطقه فطول. خب این مقدمه پنجم هم تمام شد. در مقدمه پنجم فرض بین منطقه فلقبله و منطقه فطول معلوم شد و معلوم شد که اصم فطول رو میشه منطقه فلقبله کرد. حالا الان میرسیم فلخط، فلخط المنطق، این مقدمه پنجم، فلخط المنطق و فطول، ببینید با فا هم میاره ها، چون داره متفرعش میکنه بر مقدمه چهارم، ولی خب اصلا من مقدمه پنجم قرارش میدم، چون متفرعش میکنه بر مقدمه چهارم میگه فلخط المنطق و فطول. گفت منطق مشارک است، منطق نیست که مشارک باشد، اگر مشارکت در طول باشد منطق فطوله، اگر مشارکت در قوه باشد منطق فطول فرقوه است. این پس تفریه بر قبله، گفت هر مشارکی منطقه، حالا میگه اگر مشارک در طول باشد منطق فطوله، اگر مشارک فرقوه باشد منطق فرقوه است. میبینید متفرقه در مقدمه چهارم داره میکنه، ولی بهتر اینه که جداش کنی، یعنی راحت تر تبیین میشه، ولی واقعا متفرقه بر چهارمه. فالخط المنطق فطول، خطی که منطق فطول است، ما یعنی خطی است که یشارک خطاً آخر مفروضاً، مشارک باشد، مشارک باشد معلوم یعنی چی؟ مشارک باشد یکی از نسب ادبی رو داشته باشه با خط مفروض دیگر. چجوری مشارک باشد؟ به نفسی، به نفسی متعلق به یشارک، یعنی خودش مشارک باشه نه قوهش، برخلاف منطق فلقبله که نمیگیم خودش مشارک باشه، میگیم قوهش مشارک باشه. اینجا خود خط مشارک است با خط دیگه، یعنی بدونی که دستکاریش بکنیم مشارک با خط دیگه است. اما در بعدی میگیم که قوهش مشارک، یعنی اول باید به قوه برسونی تا مشارکت درست بشه. والمنطق فلقبله ما یشارک مربعاهما، منطق فلقبله ما یعنی دو مقداریست که مربع این دوتا مشترک باشه، مشارک باشه. ما یعنی دو خطی که مربعشون یعنی دو سطحشون مشارک باشه، دو سطحشون رو با هم میسنجی، از که خط و وسط نمیسنجی، این اینه که سطحش کردیم، اینه که دیگرم سطح میکنیم، یعنی دو خط رو در خودشون زرد میکنیم تبدیل به سطح بشن، وقت با هم دیگه میسنجیم. اگر مربعاشون مشارک شدن، یعنی دو سطح دو سطح با هم مشارک شدن، یعنی رابطه یه آب کردن بینشون بود، اون وقت بهشون میگیم منطقه فلقبله. و المنطق فلقبله ما یشارکو، ما یعنی دو خطی که مربعا هما مشارک باشه، یا ما یعنی دو مقداری که، البته دو مقدار هم بگیم یعنی همون دو خط، ما یعنی دو خطی که یا دو مقداری که مربعا هما مشارک است. خب بعد از اینکه مطلب تموم شد، دنباله همین مقدمه پنجم میگیم رابطه بین منطق فطول و منطق فلقبله عموم خصوص مطلقه، یکی اهم یکی اخر، لذا اینطور میگه و کل منطق فطول منطق فلقبله ولا ینعکس، یعنی ولا ینعکس کلیه میار توضیح داده، به نشون رابطه عموم خصوص مطلقه چه بلاش. خب حالا توجه کنید، میخوام وارد بعد از این پنج تا مقدمه، اول ذل اسمین رو توضیح میدیم بعدن منفصل رو، و در هر دو هم از این پنج مقدمه استفاده میکنیم. خب مقدمه اول گفتیم تا دومی روشن بشه، دوم و سوم و چهارم رو گفتیم برای پنجمی، پس میریم سراغ پنجمی. از اول تو پنجمی بحث رو درست میکنیم، دو تا خط درست میکنیم، یکی رو مفروض میذاریم دیگری رو با اون میسنجیم. خط مفروض ما منطق، منطق فطول که قرار منطق فلقبله خواهد بود، خطی رو که میخوام بسنجیم اصلا که منطقه اصلا فتوله، ولی بعدا منطقه فرقابه میشه. یعنی مثلا خط 5 سانتی رو که منطقه فتوله با خط 1.7 سانت که جغرسه است، اینا رو کنار هم، اینا رو دوتا رو ملاحظه میکن، دقت کنید دوتا رو ملاحظه میکن. تا اینجا توضیحی که دارم هم مال زلسمین هم مال منفصل است، هم مال زلسمین هم مال منفصل. دو تا خط الان داریم، دو تا پار خط داریم، یکی مثلا 5 سانتیه، یکی 1.7 سانتیه، یعنی جذر سفت. یک بار این دوتا رو در امتداد هم قرار میدیم، یعنی 1.7 رو در امتداد اون 5 قرار میدیم، یه مجموعه 6.7 سانتی درست میشه. اینجا زلس نمیداریم، حالا توضیح میدم. یک بار اون 1.7 رو روی اون 5 میداریم، به طوری که از این 5 1.7 برداشته بشود، یک چیزی که مثلا 3.3 باقی بماند. اینجا توضیح منفصله. این دو تا کارشون میکنیم، فرقشون اینه. دقت میکنی که عرض میکنم در هر دو، در توضیح اصل اسمی و منفصل، در هر دو همون که دقت کردید یه خط منطق درست کنیم، یه خط اصلا خط، یعنی یه منطق فتول درست کردیم، یه اصلا فتول. منطق یک بار اون اصلا ما در امتداد منطق قرار دادیم، یک بار روی منطق منطبقش کرد. حالا اونی که روی منطق منطبق میشه کار نداشته بودیم، اون منفصله، بعدا توضیح میدیم. الان میخوام زل اسمی رو توضیح بدیم. دو تا خط رو کنار هم امتداد دادید، شد خط 5، 6.7. این مجموعه خط رو اولش رو اسمش میذاریم الف، آخرش اسمش میذاریم جیم. نقطه ای که از اولش تا اون نقطه 1.7 فاصله است اسمش میذاریم ب، میشه خط الف ب 1.7، خط ب جیم 5 سانتی، مجموع الف جیم 6.7. این مجموع الف جیم رو میگم زل اسمین. خط مرکب من المنطق فتول والاسم فتول اسمی زل اسمین. چقدر راحت، خودش خیلی راحته، ولی مقدمات سنگین. پس خطی که مرکب باشد، مرکب باشد و نه تفاضل درست کنه، نه یکی رو یکی بندازیم کمش کنه، یکی رو به یکی امتداد بدیم که زیادش کنه، 1.7 رو به 5 اضافه کنیم که بشه زیادتر. این خطی که یک پیچش 5 سانتیه و منطقه، یک پیچش 1.7 سانتیه یعنی جذر صفر و اصمه، این مجموعه رو که به دنبال هم قرار گرفتن و 6.7 رو ساختن، مجموعه رو زل اسمین میشه. چرا اسمشو میزنیم زل اسمین؟ چون وقتی میخواد بیانش کنید دو تا اسم در تبیینش میارید، اینطور میگید 5 به علاوه جغرفه، دو تا به 5 تنها استفاده نمی کنید، میگید خط مساوی با 5 به علاوه جغرفه، یعنی به 5 تنها استفاده نمی کنید، به جغرفه تنها استفاده نمی کنید، هر دو اسم رو میارید، هم 5 رو میارید هم جغرفه رو میارید. این خط رو با دو تا اسم معرفی می کنید، چون با دو تا اسم معرفی می کنید اسمش میشه زل اسمین. البته زل اسمین در شفا به 6 رو تقسیم میشه، زل اسمین اول، زل اسمین دوم، تا زل اسمین ششم، و کاربرد این جلسمین ها گفته میشه که کجا ها استفاده میشه. لغتنامه ده خدا جلسمین از کشاف و اصطلاحات الفنون ترجمه کرده، اسمش گفته زو اسمین، زو اسمین، در لغت زو اسمین مراجعه کنید. و همین توضیح مختصری که عرض کردم فقط مرکب از حالا شاید به همین تغییر هم نباشه، مرکب از خط منطق فتول و اصم فتول است و 6 قسم تقسیم می شود. این 6 قسم هم گفته کاربرد بعضی هم گفته، بعد هم نوشته آخرش امضا کرده کشف اصطلاحات الفنون، مریم ترجمه کرده هستم. ولی خب مباحث ذوالاثنین فقط این نیست، شش قسمی که دارد کاربرد اینو تعیین کنیم، چون معلوم بحث در شش قسم نداریم، اصلا به اون شش قسم اشاره نمی کنم. فقط من یک قسم رو گفتم، قسم اول رو گفتم و قسم اول هم رئیس اون اقسام دیگه است، به طوری که اون اقسام دیگه رو حتی دستکاری کنید بالاخره قسم اول رو یه جوری به دست میگه، ولی اینا عرض میکنم مهم نیست، فقط خواستیم توضیح ذوالاثنین گفته بشه. ذوالاثنین با این بیان روشن شد. حالا این سراغ منفصل. در منفصل شما خطی رو که از شرم منطقه مثلا پنجه اون رو لحاظ میکنید، خط دیگری رو که اصلا است مثلا جذر سست یک و هفته همه اونم لحاظ میکنید، نمیخواد این دو خط رو با هم جمع کنید، میخواد این دو خط رو اصلا تفریق کنید، یعنی میخواهید دقت می چی تعبیر میکنن؟ میخواهید به اندازه یک و هفته هم از اون خط پنج سانتی انفصال بدید، جدا کنید و ما بقیش هر چقدر موند حساب کنید. میخوام تعبیر به منفصل رو، اسم منفصل هم معلوم بشه که برای چیش گفتیم منفصل. میخواد خط اسمی رو که جذر صفر و برابر است مثلا با یک و هفته هم، این رو میخواهید از خط منطقی که پنج سانتی جدا کنید. چی کار میکنید؟ در امتداد خط پنج سانتی قرارش نمیدید، چون اگه میخواهید در امتداد قرار بدید مجموع درست میشه، مجموع چی شد؟ ذوالاثنین. میخواد تفریق کنید، این رو میارید میندازید روی خط پنج سانتی به اندازه یک و هفته هم از خط پنج سانتی جدا میشه. پس خط ما اینطوره، الف به دقت کنید، الف به بین الف تا به یک و هفته هم فاصله است، بعد به تا جیم، بین به تا جیم سه و سه دهه فاصله است، مجموع الف تا جیم پنجه، مجموع الف تا جیم پنجه. شما یک و هفته هم رو که جذر سه روی این پنج انداختید و به اندازه یک و هفته هم از پنج جدا کردید، ما بقی سه و سه دهم تفاضل این دو خطه. خط پنج دقت کنید، خط پنج با خطی که جذر سه یک و هفته هم تفاضلی دارد، تفاضلشون سه و سه دهم، اون تفاضل رو میگیم منفصل، تفاضل رو میگیم منفصل. یا به تعبیر خواجه فضل و فضل نیزیادی، فضل و اطول الخطین که پنج است علا اکثر هما که یک و هفته هم است، اون فضل رو میگیم منفصل. فضل یعنی اضافه اون خط طولانی تر بر خط کوتاه‌تر، اون مقداری که این خط طولانی تر اضافه دارد بر خط کوتاه‌تر، اون مقدار اضافه رو میگیم منفصل. روشن هم فکر که منفصل چرا بهش میگیم؟ چون خط اصل میاد اون خط اطول رو جدا میکنه، بخشی از اون خط اطول رو جدا میکنه، یه سیر باقی میذاره، باقی میذاریم اسمشو میذاریم منفصل، یعنی چیزی از اون کنده شد، چیزی از اون منفصل شد. پس معلوم میشه که چه اون بالایی رو ترون اولی رو ذوالاثنین گفتن، چون وقتی میخوام این خط طویل رو معرفی کنیم با دو اسم معرفی میکنیم. چرا این دومی رو منفصل گفتن؟ چون وقتی میخوام، چون دیدید که وقتی میخوام درستش کنیم با انفصال درستش میکنیم، یعنی یه خط کوتاه‌تر رو میاریم از این خط بلندتر جدا میکنیم، ما بقیه هستیمون میشه منفصل. خب روشن شد دیگه، من مطلب رو جمع کنم. روشن شد زی اسمینی که مجهول تصوری بود حالا معلوم تصوری شد، با این همه بیانهایی که کردیم مجهول تصوری رو معلوم تصوری کردیم، معلوم شد. آخرین مقدمه برای ما مهم بود، تو تمام مقدمات رو تو شیشه مقدمه پنجم آوردیم، آخرین مقدمه خط منطق، منطق فتور و خط عصم فتور رو ما نشون داد، یا سطح رو فرق نمی کنه. بعد این دوتا خط رو به ما این چنین گفت، این دوتا خط رو که یکی منطق فتور است یکی عصم فتور است و مربع هر دوشون منطق فلسط هست، منطق فلقوه است، این دو تا خط رو اگر در امتداد هم قرار دادی زی اسمین ساختی، اگر از یکی را از دیگری کم کردی، اون تفاضلی که حاصل می شود، اون مقدار زائبی که وجود داره منفصل ساختی، منفصل درست کردی. پس منفصل شد اون مقدار زائب، زی اسمین هم شد مجموع این دو خط. مجموع دو خطی که این طورن، هر یکی منطقه طول، دیگری منطقه اصلا مثل طول است، که هر یک رو اگر مربع کردی هر یک می شود منطقه قربه. اگه این دو چنین خطی رو در امتداد هم قرار بدی، زو اسمین تشکیل میشه. اگر یکی رو از دیگری کم کردی، اون تفاضلی که حاصل میشه، باقی مونده ای که به دست میاد، منفصل درست میکنه. چرا دیگه این همه معلوم هست؟ چرا؟ باشه، بالاخره از همه معلوم تصدیقات هم توش خود برد. آخر سر، بله، ببینید، شما تصور معلومی رو که به دست آوردید، آخرین تصور معلومتون خط منطق و خط عصم بود. این دو تا تصور شدن، بله، با یه مشت تصورات دیگر، تصدیقات دیگر شما رسیدین آخر به این تصور. یعنی تصور کردیم در مقدمه پنجم خط منطق رو و خط عصم رو. وقتی در مقدمه پنجم این دو تا براتون معلوم شد، از این دو معلوم ذو اسمین منفصل رو کشف کردید. از تصور به تصور رسیدیم، بله، این تصور خط منطق و تصور خط عصم متلاقی بود در تصورات دیگر و تصدیقات دیگر. اونا هم بنابرای خودشون همینطور بودن، منتها هر کدام از تصور رو از تصوری در آوردیم. درسته که کنار تصور تصدیق هم بود، ولی اون ما هر تصور مجهولی رو از تصور معلوم به دست آوردیم. مثل همین ذو اسمین رو که مجهول بود، از تصور خط منطق و خط عصم به دست آوردیم. خط منطق و خط عصم تصور شدن، به تصدیقش میکنه نداریم. البته تصدیق هم هست، این دو تا خط دو تا خط هست، یه تصدیق دو تا خط کنار هم قرار داده بشن مجموعی رو میسازن، اینو تصدیقه، ولی این تصدیقه دخالت ندارن، یا اگر هم دخالت دارن لحاظ نمیشن. بالاخره از دو تا معلوم تصوری به مجهول تصوری رسیدیم. دو تا معلوم تصوری به مجهول تصوری رسیدیم. اذا تقرر و اذا تقرر هاجه فنقود، وقتی این پنج مقدمه معلوم شد فنقود. اذا فرز خطان متباینان فتور، دو خط رو فرض کنیم که متباین فتورن، اصلا این دو خط که متباین فتورن، یکیش اصلا یکیش متباین. البته هر دوش هم میتونن اصلا باشن، که این رو بخوام واردش بشم تو اقسام دیگر میریم. اون شیش قسمی که گفتم فقط یک قسم شما مطرح شدن، یکی منطقی که هستن، دو تا اصلا من میتونم باشه، یک قسم دیگری هم از زی اسمه هم از منفصل. منفصل هم یادم رفت بگم، منفصل هم شیش قسم میشه، همونطور که زی اسمه شیش قسم میشه، منفصل هم شیش قسم میشه. وقتی این اقسامش فرق میکنه، ما فقط یک قسم توضیح دادیم که یه خط منطق باشه یه خط اصلا باشه، هر دو اصلا باشن میشه، ولی هر دو منطق باشن نه، باید متباین باشن. اگر هر دو منطق باشن متباین نیستن، متشارکن. پس هر دو باید متباین فتول باشن، بعد منطقان فلقوه، فلقوه منطق باشن، یعنی اگر در خودشون بفرن منطق باشن. پس بالاخره یا هر دوشون باید اصلا باشن، یا یکیشون لااقل باید اصلا باشه. این داره به اون مسئله اشاره میکنه که هر دو نباید منطق باشن، ولی هر دو میتوانن اصلا باشن، یکیش هم میتونه اصلا باشه، که در وقتی هر دو اصلا بودن، وقتی زربر خودشون کردید هر دو منطق میشن، وقتی یکی اصلا بود باز زربر خودشون کردید باز هر دو منطق میشن. پس مربعشون منطق علایه هاست، ولی در طول میتوانن هر دو اصلا باشن، میتواند یکی منطق یکی اصلا باشه، اما اینکه هر دو منطق باشد نمیشه. رجا میگه خطان متباینان فتول، خطان باید متباین فتول باشن، اگه متباین فتولن تشارک ندارن، یکی اصلا نفسه که منطق، یا هر دو اصلا. و کل و اضافه رجا خطان متباینان فتول منطقان فلقوه، چه خطه اینی که مثال میزنه، چه خطه اینی که یکونو نسبت و احده ما الالاخر، نسبت ها یعنی نسبت نسبت خمسه الى جذر سلاسه، جذر با زه نرسته نمیشه، با زال نرسته میشه، کتاب ما غلط نرسته، جذر با زه نرسته، باید با زال باشه. مثل خطه اینی که نسبت احده ما الالآخر مثل نسبت پنج باشد به گدرسه. گدرسه چی بود؟ یک و هفته هم بود. یه خط باشد پنج، یه خط باشد یک و هفته هم. مثلا فَإِنَّهُ يُسَمَّا مَجْمُعُهُمَا بِالْاِسْمَيْنِ. مجموع این دو خط رو یکی رو در امتداد دیگری قرار بدیم که جمع بشن با هم، یعنی یه خط طویلتری رو تشکیل بدن، مجموعش نامیده میشه ذل اسمین. اما و فضل و اطول هما علی الاصغر، اون اضافه ای که طولانی ترشون در کوچکتر دارد، اون اضافه رو منفصل مینامیم. اضافه رو منفصل مینامیم، یعنی یک و هفته هم منفصل نیست، اون پنج منفصل نیست، اون سه و سه دهمی که بعد از اخراج یک و هفته هم از پنج باقی میماند، اون منفصل است. اون خطی که برابر با سه و سه دهم در مثال ما، اون اسمش منفصله، اون تفاضل اسمش منفصله. و احوال هما، یعنی احوال ذل اسمی و احوال منفصل، مذکور است در مقاله دهم از کتاب اصول، یعنی اصول اقلیدوس. تو اصول اقلیدوس هم جلسه گذشته توضیح دادم. در جزوه مراجعه میکنید، جزوه که من نوشتم مراجعه میکنید، میبینید که منفصل و من همونطور که عرض کردم یه خط الف به تیم درست کردم که مجموعش پنج سانته، در حالی که در ذل اسمین خط الف به تیم درست کردم که مجموعش شیش و هفته هم سانته. اشتباه نکنید، اینا رو با توضیحاتی که دادم روشن کردم، یعنی مشخص شد که در منفصل باید اون کوچیکه روی بزرگه بیفته تا انفصال یا تفریق صورت بگیره. در ذی اسمین کوچیکه باید به امتداد بزرگه قرار داده شد تا مجموع درست بشه. علت اون کاری که من کردم اینه. ولی شخص وقتی مراجعه میکنه در ابتدا به نظر یه خود به شبهه میفته، ولی با این توضیحی که از خارج کردم اون شبهه دیگه برطرف میشه. وقتی به جزء مراجعه میکنید دیگه اون ابهام براتون مشخص میشه.